بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج. امام صادق علیه السلام در باره آداب دعا کردن و مسئلت از خدا به این نکته اشاره می کنند که در دعا خواسته های خودتون رو به زبان بیاورید، به این اکتفا نکنید که خدا اسرار دل همه را می داند و از مکنونات قلبی انسانها مطلع است، پس نیازی به شرح و تفصیل نیست. نه، در این حالی که خداوند متعال عالم به اسرار دلهای انسان هاست و خدایی که یحول و بین المرء و قلبه در جان انسان ها جای داره، خدایی که از رگ گردن به هر انسانی نزدیکتر است، نجوای او را هم می داند، فکر او را هم میخواند، اما در این حال این خدای متعال این علاقمند که حوائج انسانها رو از زبان خودشون بشنوه. وقتی التجا میکنند خواسته هاشون رو دونه دونه بخواهند. یعلم و ما یرید العبد اذا دعا، وقتی دعا میکنید اون خواسته شما رو میداند، عالم به اسرار است. ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج، تمایل داره، علاقمنده که حاجت ها رو برای او تشریح کنند، توضیح بدند. فَإِذَا دَعَوْتْ، حضرت فرمود وقتی دعا میکنی، فَسَمَّ حَاجَتَكَ، حاجتهات رو دونه دونه نام ببر. این یکی از آداب دعا کردن است که توفیق باشه همه ما در درگاه خدا دست به دعا برداریم. در جلسات قبل ناظر به وجود تهدید محتمل، نقاطی که احتمال تهدید از اون نقاط وجود دارد رو برای رباط و مراصده برمی شمردیم. سه دسته نقاط آسیبزا رو بیان کردیم، یا نقاطی که آسیب پذیرند، نقاطی که ممکنه دشمن از اونجا نفوذ کند و به جامعه اسلامی، نظام اسلامی و کشور اسلامی آسیب برساند. دسته اول، مرزهایی که ممکنه دشمن با قشون کشی نظامی چه هوایی، چه دریایی، چه زمینی، کیان اسلامی یا جامعه مسلمان ها رو تهدید کنه، با تفصیلی که بیان کردیم. نکته دوم یا دسته دوم که آسیب پذیر است، حوزه های بیولوژیکی و میکروبی است، تهدیدهایی که از این حوزه ناشی می شود. گفتیم در گلوگاه های گمرکی کشور باید متخصصان مربوطه مستقر باشند که هر نوع دارو یا مواد بهداشتی یا پزشکی یا خوراکی که وارد می شود رو مراقبت کنن، رصد کنن، دقت کنن، فحص کنن، اجازه ورود میکروب های خطرناک رو در پوشش های مختلف ندهند. دسته سوم مرابطه و حراست از اسناد دارای طبقه بندی بود، چه اسناد علل ورق یا اسناد دیجیتال که در دیتا سنترها گردآوری شده. دسته چهارم رو که امروز بیان میکنیم مرزهای مدیریتی و پست‌های حاکمیتی است. حکومت اسلامی یا هر حاکمیت دیگری برای خودش رسالت‌هایی قائل است. در نظام اسلامی تأمین امنیت، تأمین معاش و معاد جامعه یک رسالت بزرگی است بر دوش حاکمیت. یعنی همون جور که باید معاش مردم رو تأمین کنه، معاد مردم و امنیت مردم رو هم باید تأمین کنه. امنیت در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی. این حاکمیت هم باید برای بقاء خودش و هم ماندگاری جامعهش، رفاه مردمش باید تلاش کنه. تلاش و ارائه خدمات در بخش‌های مختلف نیازمند به کارگیری افراد و مدیران متعدد است. اگر نظام هیچ مسئولیتی رو برای خودش نپذیرد، هر نظامی بگه آقا من فقط مسئول تأمین امنیت مردمم، چقدر ساز کار میخواد برای تأمین امنیت مردم؟ مجموعه دستگاه های امنیتی، نظامی، انتظامی و مرزبانی، همه اینها نیازمند به ساز و کارند و افراد و عدید و عده و عده و اگر نظام هیچ مسئولیتی رو نپذیرد جز آموزش جامعه، همین آموزش پرورش و آموزش عالی. شما ببینید چه مقدار مدیر میخواد، چه مقدار معلم میخواد، چه مقدار استاد میخواد، چه مقدار طراح میخواد، چه مقدار محقق میخواد. همه مشاغل، همه مدیریت ها و همه بخش ها خدمات، همین کسانی که آبرسانی میکنن، برقرسانی میکنن، کنترل میکنن، رفت آمد میکنن در این ارضا، گاز رسانی بکنن در سرما، در گرما. خب این پست های مدیریتی، چه آموزشی، چه خدماتی، چه رفاهی، چه صنعتی، اینها پست هایی هستند که در حقیقت از جانب حاکمیت افراد در اینجا گمارده میشن برای ارائه یک وظیفه و خدمتی. اگر مدیران و کادرها در این بخشها لایق، توانمند و متعهد به کشور نباشند، اینها خودشون زمینه اخلال رو فراهم میکنند. کادر نظام در هر مسئولیتی که باشند قادرند ضربه جبران ناپذیر رو به جامعه و نظام اسلامی وارد کنند. البته در جاهای مختلف خدمات خوبی هم می شود ارائه کرد. کسی که مسئول توزیع مثلا نیازمندی های خوراکی و معاش مردمه، کسی که قند و شکر توزیع میکنه، کسی که آرد به نانوایی ها توزیع میکنه، مشاغلی که خیلی ساده به نظر میاد، اگر خدمت بکنه مردم به راحتی به وفور زندگیشون اداره میشه. اما اگر همین این فرد در ارتباط با دشمن بخواهد فعالیت بکنه، در فعالیت خودش اخلالهایی رو میتونه ایجاد بکنه که بحران نان ایجاد کنه، در فعالیتش رفتاری میتونه ایجاد بکنه که گرانی نان رو به دنبال داشته باشه، گرانی دارو، اون کسی که مسئول داروست، گرانی خوراک، پوشاک، حتی مشاغل عادی خدماتی این چنینی ظرفیت این رو دارد که اخلال آفرینی کنه و نارضایت تراشی کنه و نظام اسلام رو در چشم مردم سست جلوه بده، مخصوصا اگر فردی که در این پست ها نشسته در تعامل با بیگانه یا دشمن فعالیت کنه. کسی که دستور دشمن رو اجرا میکنه ممکنه که بر اساس رهنمودی که بهش میدن، مثلا اگر مسئول پرورش و توزیع مرغ در وزارت جهاد کشاورزی است، مرغ‌ها رو به شکلی آلوده کنه که از حیز انتفاع ساقط کنه، مجبور شن مثلا 10 میلیون قطعه مرغ رو دفن کنن چون قابل خوردن نیست، یا 10 میلیون مرغ رو آلوده کنه که مردم رو از اون رهگذر آلوده کنه، یا کاری کنه که با آلوده کردن بخشی از مثلا مرغ‌ها مرغ رو در جامعه گران کنه، یا با دانه ریزی یا مثلا تولید مثل به موقع مرغ‌ها یا جوجه ریزی در فصل مناسب مانع وجود حد کفایت از این کالا در بازار اسلامی رو بکنه. اینا همه اخلالی است که میتونه ایجاد بکنه در تعامل با بیگانه در ساده ترین شکل ها. یا اگر معلم در مدرسه است یا دانشگاه، فکر جوانان رو بر اساس میل دشمن پرورش بده. اگر کارمند یک مرکز صنعتی حساس مثل مثلا انرژی اتمی است، در روند غنیسازی اورانیوم اخلال ایجاد بکنه به اشکالی که تا حالا انجام شده، یا در کارخانه تسلیحات سازی یا مهمات سازی اخلال ایجاد کنه، اطلاعاتشو به دشمن بده. پس ببینید هر یک از مشاغل در تعامل با دشمن ظرفیت اخلال آفرینی رو دارند. پس پست‌های مدیریتی یا مشاغل حاکمیتی، چه پست مدیریتی باشد چه نباشد، چون ظرفیت اخلال به نظام اسلامی رو داره، خصوصا در وضعیت تعامل با دشمن باید اینجا مراقبت بشه. یه بار سرباز لب مرز جاسوس دشمن در میاد، اخلال آفرینی میکنه، اطلاعات مرز رو میده که دشمن چه ساعتی میتونه حمله کنه، میگه لشکر ما در ساعت فلان در حال استراحت است، ساعت 7 مثلا از فلان زاویه وارد شید، مسیر بازه. این اطلاعات رو میده. یه بار اطلاعاتی رو از قلب جامعه اسلامی میده، یک مدیر با دسترسی هایی که داره. پس باید اینجا ها مراقبت بشود، نظارت بشود، این پست ها باید ازش نگهبانی بشود که اخلال از سمت دشمن با استفاده از ظرفیت این عنصر سست وارد کشور نشود. اگر مدیرانی را انتخاب کردیم که سست عنصرن، اینها زمینه ساز اخلال دشمن میشن یا دشمن بر اینها سوار میشه. دو حالت داره. افراد سست عنصر ممکن است قبل از این که در پست مدیریتی گمارده بشن نفوذی دشمن باشند، یا ممکنه بعد از این نفوذی دشمن بشود. فلان کارمند در اقرارهای بعد از دستگیریش میگه من دیدم حقوقم کمه، رفتم اعتراض کردم، بهم محل ندادن، منم زنگ زدم به چند تا واسطه در خارج از کشور، نهایتا میشه عامل اطلاعاتی سرویس موساد و 3 سال 4 سال اطلاعات مربوط به حوزه کاریش رو به دشمن میده. این در ابتدا جاسوس دشمن نبود ولی جاسوس دشمن شد. این در ابتدا نفوذی دشمن نبود ولی نفوذی دشمن شد. پس حراست و نگهبانی یا مرزبانی و مرابطه از مرزهای مدیریتی و مشاغل حاکمیتی یک امر ضروری است. اینجا هم نقطه است که ممکنه دشمن با استفاده از ظرفیت‌های پنهان خودش در این نقاط قصد آسیب رسانی داشته باشه. فحیص این که مرزبانی رو ما میگیم در جایی لازم است که خوف هجوم دشمن از اونجا متصور است، این نقاط میشه نقاطی که دشمن احتمال هجوم از اینجا رو دارد، احتمال اینکه دشمن از این نقاط استفاده بکنه برای هجوم رو دارد. دشمن یه بار از مرز هجوم وارد میکنه، یک بار به وسیله مجموعه میکروب هایی که در اختیار خودش هست، به وسیله بیوتروریسم یا داروها هجوم وارد میکنه، یک بار اسناد رو ربایش میکنه، یک بار مدیران رو به استخدام خودش در میاره در جهت اضرار. فحیث این که گفتن کل موذن یخاف من، آقا اینجا شد من المواضع التي یخاف، یا من المواضع الذي یخاف من، این از مواضعی است که خوف از اون هست، حضور نیروی نفوذی دشمن یا کسی که بعداً در نفوذ دشمن واقع می شود. من یه نکته عرض بکنم و اون این که قصد من از بیان این مطالب این نیست بگم که هر کسی که یک خطای کوچک یا یک لغزشی از خودش نشون داد این مرتکب جرمه و باید سریعا کنار زده بشه یا اون رو از مجموعه‌ای که کار میکنه اخراج بکنیم. نه، لغزش‌های فردی به نظر ما قابل جبرانه، لغزش‌های فردی ممکنه اتفاق بیفته، چه در زمینه‌های مالی، چه اخلاقی، چه هر حوزه دیگری ممکنه طرف سر بخوره. کسی که سر خورد رو ما میتونیم ترمیمش بکنیم. منظور ما این نیست که هر کسی که سر خورد این دیگه نمیتواند کادر نظام باشه یا نمیتواند خدمتی ارائه بدهد. نه، اینجور نیست. افراد سر خورده با تذکر، با شروطی که وضع میشه قابل ترمیم هستند. بحث ما در مرزبانی پست‌های مدیریتی و برخورد با افراد ناشایست در این زمینه، عوامل نفوذی دشمن یا عواملی که کاد ان یکون دشمن به زودی اونها رو درش نفوذ بکنه، این هاست. اگر نفوذ نکرده باید این رو ترمیم کرد، تصحیح کرد، به لحاظ روحی روانی تقویت کرد و مدیریت کرد که در کام دشمن و دام دشمن نیفته. اگر افتاده باید به نوع دیگری این رو مدیریت کرد. ببینید، ما نمیتوانیم برای پست‌های مدیریتی افراد معصوم رو به کار بگیریم، که همین جامعه‌ای که الان ما توی زندگی می‌کنیم همینا باید خودشون رو اداره کنن. معصوم که نداریم بیاریم بذاریم در پست‌های حساس مدیریتی. افرادی که لغزش هم نداشته باشن توی دنیا وجود ندارن. منتها بعضی از افراد لغزششون در تعامل با دشمنه، یا لغزششون جوری است که دشمن رو درش ایجاد طمع میکنه که به این نزدیک بشه و درش نفوذ بکنه. اینها مراد ما هستن. کسی که در تعامل با دشمن بخواهد از پست‌های مدیریتی برای اخلال جامعه استفاده میکنه، اینجا وظیفه حاکمیت این است که اینجا رصد بکنه، مرابطه بکنه، افراد خاطی در ارتباط با دشمن رو کنار بزنه. افراد خاطی در ارتباط با دشمن رو راهشون رو سد بکنه، دسترسیشون رو محدود بکنه. پس حرف این است که افراد در پست‌های دولتی نفوذی دشمن نباشند، یا دشمن در اونها زمینه نفوذ را نبیند. ولی اگر شخصی به طور فردی دچار لغزشه، میشه با تذکر و انذار اون رو معالجه کرد و مدیریت کرد. نباید لغزش افراد اونها رو به سمت همکاری با دشمن یا پذیرش دشمن سوق بده. اگر اینجور شد، ما وظیفه داریم در جایگاه حراست و رباط و مرابطه از پست‌های حاکمیتی این افراد رو به نوعی محدود کنیم. من یه سری مثال بزنم برای مشاغل مختلف و پست‌های حساس که مورد استفاده بیگانه واقع میشه. خب، مشاغل اهم از این که پست مدیریتی باشند یا نباشند، گاهی پست مهمند و گاهی پست حساس. مشاغل مهم مثل شغلی مدیر کل، شغلی وزیر، شغلی معاون وزیر، در محیط اداری، در محیط صنعتی، در محیط تجاری، اینا شغلای مهمن و هر فردی که دارای شغل مهم هست متناسب با شغلش از اعتبار و اختیار هم برخورداره. اگر این فرد مثلا نفوذی دشمن شد، با استفاده از اعتبار و اختیاری که داره به نفع دشمن طراحی و اقدام میکنه. فرض کنید مدیر کل خریدهای خارجی یک بخش صنعتی حساس در تعامل با دشمن فعالیت کنه. این آدم در خرید قطعات میتونه به اجرای نقشه دشمن کمک کنه، میتونه قطعات معیوب رو وارد سیستم کنه و از این طریق اخلال کنه، کمانگی کردند، میتونه قطعات تجهیز شده رو وارد سیستم کنه و زمینه رصد دشمن رو فراهم کنه. میره یک قاب عکس زیبا منقوش به کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار جذاب و زیبا با خطاطی قشنگ میخره و دشمن این رو تجهیز کرده به دوربین یا به میکروفون، تو اتاق آقای وزیر میذارن، تو اتاق آقای معاون میذارن، تو جاهای حساس میذارن، در اتاق جلسات میذارن. این آدمی که مدیر کل خریده کمک میکنه به وارد شدن میکروفون دشمن از طریق قاب عکس. خب ببینید چه فاجعه‌ای درست میشه. پس یک فرد در جایگاه مدیریتی خرید که شغل خیلی حساسی هم به ذهن نمیرسه، میخواد بره خرید کنه، قطعه معیوب میخره، قطعه تجهیز شده میخره و زمینه بسته ید دشمن رو فراهم میکنه، یا مواد آلوده رو وارد سیستم میکنه. خرید مواد آلوده باعث میشه که همه کسانی که در این حوزه کار میکنن دچار بیماری های عفونی بشن. این مشاغل مهم است. یک سری مشاغل هست مهم نیست خیلی ولی حساسه، مثل شغل یک منشی برای یک وزیر، برای یک مدیر عالی. شغلش اعتبار چندانی نداره، نمیگن آقای وزیره، تلفن چیه؟ منشیه. این آدم در این حالی که اختیار زیادی نداره، به خاطر اینی که منشی فرد مهمی است و امین سر فرد مهمی است، این دسترسی های اطلاعاتی یا عملیاتیش بالاست، میتونه به همه اطلاعاتی که اون آقای رئیس دسترسی داره این دستبرد بزنه، میتونه همکاری بکنه، توسط دشمن اتاق مدیر یا آقای رئیس تجهیز بشه، میتونه برای دشمن اطلاعاتی رو از سفرها و رفت آمدها و دیدارهای آقای مدیر در اختیارش بذاره. میگن آقای رئیس ما 3 روز دیگه داره میره ژنو. خب اینها تا حالا به این آقای مدیر دسترسی نداشتن، الان میرن جلوی مسیرش قرار میگیرن در ژنو و باش ملاقات میکنن و زمینه ارتباطگیری رو فراهم میکنن. این اطلاعات اولیه رو منشی داد. میتونه در عملیات نظامی یا خرابکاری ایفای نقش بکنه. کشمیری عامل اصلی ترور شهیدان رجایی و باهنر یکی از نمونه های بارز همین مدیران نفوذی دشمن بود. سال 60 8 شهریور مواد منفجره رو تو کیفش گذاشت، وارد سالن جلسات شد، جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مسائل امنیتی کشور شکل گرفت، چند دقیقه بعدش هم منفجر شد. این در ارتباط با منافقین و دشمنان نظام اسلامی انجام وظیفه کرد. البته اولم یه عده خیال کردن که او هم جزء شهداست، بعد انکشف این که نه، او بلافاصله بعد از این اقدام وحشیانه از کشور خارج شد. یا عوامل رژیم صهیونیستی که در پروژه‌های هسته‌ای کشور بارها اخلال کردن، از جمله همین افرادی هستند که در تعامل با دشمن کار میکنن. پست‌های مدیریتی یا مشاغل دولتی، اهم از فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، خدماتی، هر کدوم یک اهمیتی دارن که ظرفیت و اخلالگری در اونها بالا ساغن. نباید این ظرفیت ها و این فضاها در پایش و کنترل مورد غفلت واقع بشه. یه معلم وقتی فاسد باشه و در تعامل با دشمن، یک مدرسه رو خراب میکنه. یک سیاستمدار توی وزارت خارجه در تعامل با دشمن، یک سلسله سیاست ها رو تخریب میکنه. یک افسر امنیتی در تعامل با دشمن میتونه فاجعه امنیتی ایجاد بکنه. یک مسئول اقتصادی در جایگاه خودش میتونه معاش مردم رو تخریب کنه. یک فردی که در مثلا وزارت ارتباطات و تماس‌های تلفنی و رادیویی خدمت بکنه، در تعامل با دشمن میتونه اطلاعات زیادی رو در اختیار دشمن قرار بده و زمینه تخلیه اونها رو فراهم بکنه. پس پست ها مهم نیست در کجا و چه بخشی است، مهم این است که دشمن به هر کجا که نیاز داشته باشه ممکنه بیاد عواملی را بگمارد یا از عواملی که اونجا هست به نفع خودش استخدام کنه. ما حرفمون این است که رصد پست های مدیریتی این است که اجازه ندهیم پست های مدیریتی در اختیار افراد فاسد قرار بگیره، در اختیار افراد در ارتباط با دشمن قرار بگیره، در ارتباط با نفوذی های دشمن قرار بگیره، یا اجازه ندهیم دشمن بعد از این که فردی در جایی مستقر شد بتونه بیاد روی اون سوار بشه و روی اون نفوذ پیدا بکنه. نه نفوذ قبل از پذیرش پست، نه نفوذ بعد از پذیرش پست. انتخاب افراد لایق و متعهد گام اول حراست از پست های مدیریتی است، گام اول مرزبانی از مدیریت های مختلف جامعه است. ما توی این زمینه در مباحث مربوط به احکام فقهی تعیین صلاحیت بحث زیادی داریم که در جای خودش باید ارائه کنیم. اما رصد و نظارت بر فعالیت مدیران برای بقاء سلامت اونها و استمرار تعهدشون و در دام دشمن واقع نشدن در آینده، باید همچنان رصد بعد از استخدام افراد ملحوظ باشه. این نیست که یک نفر رو وقتی به استخدام یک کاری در آوردید بگید خب این صلاحیت داشت و این صلاحیتش مادام العمره، نه، باید این پست رصد بشه، صلاحیتش دائما محفوظ باقی بماند. امروز رصد صلاحیت ماموران و نیروها و کادر نظام در ساختار حاکمیتی توسط نهادهایی مثل حراستها و بخشهای مختلف حراستی به اجرا در میاد، که این وظیفه سوم یعنی در مرزبانی رو انجام میدن، مرزبانی در پست‌های مدیریتی. انتخاب افراد شایسته یک وظیفه است، ممانعت کردن از اینکه این افراد در دسترس دشمن قرار بگیرن یک وظیفه است، اینکه این افراد صلاحیتشون رو از دست بدن و با دشمن همکاری بکنن، این هم یک وظیفه است که توسط نهادهای حاکمیتی به اسم حراست ها انجام میشه. از این حرفایی که ما زدیم معلوم میشه پست های مدیریتی پست هایی است مهم، چه مدیریت باشد چه مشاغل دولتی باشد. این پست های مهم میتواند زمینه خدمت به جامعه رو فراهم بکنه و میتواند زمینه کمک رسانی به تحقق اهداف دشمن رو فراهم بیاره. برای اینکه پست‌های مدیریتی در اختیار دشمن واقع نشود، چه در مرحله نفوذ دادن افرادشون در این پست‌ها، چه نفوذ کردن در شاغلان در این پست‌ها در مرحله بعد، با باید از این پست ها حراست بشه و نگهبانی بشه و مرابطه صورت بگیره و اجازه نداد دشمن از این منظر نفوذ بکنه و به نظام اسلامی آسیب برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.